ما باشید با رادیو جوان تا بریم و بشنویم رادیوم امشب رو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم.
از در آمدی و من از خود به در شدم.
من؟
سیاوش جان، گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم.
واقعا؟
گوشم به راه تا که خبر میدهد ز دوست.
خب.
صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب، مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. گفتم
عیوق؟
ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم. سلام به شما سیاوش جان.
سلام، روز سعدی رو تبریک میگم به شما.
رادیو منم روز بزرگداشت سعدی رو به شما و همه
چقدر صدای شما قشنگ میاد، مخصوصا که این شعر بسیار رمانتیک و عاشقانه رو برای من خوند.
برای من خوند. بله بله، برای شما خوندم.
رو من حساب نکن.
جدی من رو شما حساب نکن. به همه تبریک میگم، روز خوبی داشته باشید. اولین روز اردیبهشت
باش،
ماه عاشقان، ماه عاشقی اردیبهشت.
اگر قرار باشه که به غیر از پاییز یک فصل دیگه یا یک جای دیگه، یک نقطه دیگه از تاریخ رو روزگار عاشقی بشمریم، برشمریم، همین اردیبهشته.
اردیبهشت در شیراز، اونم در شیراز.
اردیبهشت شیراز که بی‌نظیره، رشتش هم خوبه،
سعدی شیرازی،
ماسوله و لاهیجان هم که بی نظیره،
فوق‌العاده.
از دست و زبان که برآید، که از عهده شکرش به در آید. با احسان مهرجو میخوایم بریم به سراغ خبرها، اما قبلش یه سوال چیه؟
امروز یه سوال هوشه.
سوال هوش بالاخره. من یه تردید داشتم.
معما
ورزش مغز با احسان مهرجو.
خب قشنگ گوش بکنید دوستان، خیلی با دقت که سوال امروز رو بتونید پاسخ بدین. سوال امروز ما این هست، سه تا جعبه داریم.
خب.
داخل یکیشون سیب هست، داخل یکیشون پرتقال، داخل یکیشون هم سیب هم پرتقال.
موز نداریم؟
نه. گرونه. هم سیب هم پرتقال توی یکی.
مگه هنوز گرونه؟
بله.
ما دیگه از سبدمون حذف شدیش، دیگه
هم
قیمت نمیگیریم.
برای ما هم حذف شده. ولی سر کوچه‌مون رد میشم میبینم. این سه تا جعبه
سیب و گلابی گفتی؟
سیب، پرتقال، یکیش هم سیب و پرتقال با همه. برچسبایی که رو هر کدوم این جعبه‌ها زدن اشتباهیه، یعنی برچسب هیچ جعبه‌ای درست نیست.
یکی نوشته سیب پرتقال، یکی نوشته پرتقال.
نه، مثلا رو اونی که سیبه
گلابی.
سیب نخورده، ممکنه پرتقال خورده باشه. نه، همون سیب و پرتقال. آها. و سیب. آها. پرتقال خورده، ولی هر سه تا جعبه اشتباه
شده.
خب چرا انقدر سوال میکنه اگه متوجه شدی؟
میخوام دقیق بشم.
بله. حالا شما چطوری میتونید تشخیص بدین که کدوم جعبه برای کدام میوه هست؟ حق ندارید داخل جعبه ها رو نگاه بکنید.
درش هم بسته است.
درش هم بسته است. میتونید باز بکنید، بردارید. ولی وقتی که برداشتید، آوردید بیرون، میتونید نگاهش بکنید. نمیتونید سرتون رو ببرید داخل جعبه نگاه بکنید. خب؟ یه روشی بگید چطوری میشه تشخیص داد کدام جعبه کدام میوه توشه؟
میتونیم وزن کنی؟
هر کسی هر ایده‌ای داره.
ولی جعبه میوه هایی که ما داریم که همشون انقدر خلل و فرج و شکاف
نه داره. صندوق کاملا پوشیده هست. هیچ خلل و فرج نداره، شیشه نیست، صندوق کلا پوشیده هستش. 30,881
صندوق پوشیده است، سفید رنگه.
دور تا دورش پوشوندیم.
توش چیز نیست؟ فایزر نیست؟
نه.
آها، فکر کردم اونه.
پیامک بزنید به 30,881، بگید چطور میشه تشخیص داد در کدام جعبه کدام میوه هست، یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104.
اول اردیبهشت ها. گفتی میشه دست زد؟
بله آقای نوبخت هم تایید کننده از همین گفتن اگه بتونین لمس بکنی که میشه تشخیص با یک بار، یعنی شما یک بار اگر بخواید یک میوه رو دست بدید یا دستون داخل یکی از صندوق‌ها ببرید فقط یک بار میتونید این کار رو انجام بدید، نه اینکه هر کدومو تست بکنید. با یک بار، حالا آزمایشتون هر چی هست به ما بگید با یک بار امتحان کردن یا روشتون چیه که بتون تشخیص بدین کدوم صندوق کدوم میوه رو داره. 3881 شما
یه بار لمس کردن پس اشکالی نداره
نه نظرش. و 2265-2104 شما تلفن مردم هست.
نزن دیگه احسان دیگه یه بار دیگه
یه بار که اشکال داره.
باشه بریم ماشین جواب بشنویم.
در ماشین جواب امروز، موقع گیر کردن در آسانسور چه کار کنیم؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به پاسخ این پرسش برسیم. موقعی که تو آسانسور گیر کردیم چه کار کنیم؟
ra.radium شبکه اجتماعی رادیوم، همین حالا شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radium
بله دوستی گفتن که در میزنیم رو به در صندوق. حالا اول موسم از کار افتاده،
موسم از کار افتاده.
آره، موشوارم از کار افتاده، بتونم حرکت بدم. فرزاد محمدی اگه درستش بکنم ممنون میشم که بتونم پیامکم بخونم براتون.
خب سوال یه بار دیگه بگین، شبکه‌های اجتماعی مون هم لطفا بله. بگید، چون شبکه‌های اجتماعی مون به این راحتی ها نمیشه ازش گذشت.
بله، صفحه ما در فضای مجازی نشانیش هست @ra.radium با UM که در انتهاش هست. حتما صفحه برنامه رو دنبال بکنید. اما سوال امروز ما چی هست؟ سه تا جعبه داریم، محتوای یکی از اونها فقط سیب، یکی از جعبه ها فقط پرتقال و جعبه سوم هم سیب و هم پرتقال داخلش هست.
یه بار دیگه بگو سیب.
سیب
دوست دارم میگی سیب.
مرسی، خانت آباد. و برچسبای روی این صندوق ها جعبه ها زده شده، اما هر سه تا صندوق برچسبای اشتباهی بهش زدند. خب شما فقط میتونید یک جعبه رو باز بکنید و بدون نگاه کردن داخلش یه دونه میوه رو بکشید بیرون و بعد میتونید اگه آوردین بیرون نگاهش بکنید. به ما بگید که چطور میشه تشخیص داد خیلی سریع که کدوم جعبه کدام میوه داخلش هست.
باور کن احسان، هشت دارم فکر میکنم به مغزم فشار میارم، جوابی ندارم براش. فکر کنم امروز خیلی میزون نیستم.
امروز سر کیف نیستی؟
آره صبح خورده قفسینم درد میکرد، صدام هم در نمیاد، نمیدونم چرا.
جدی؟ صدام آره. مشالله خوب در اومد، جیغم زدی امروز.
اون ادا بود دیگه، نهایت توانم بود، الان دارم میافتم.
ادای بی حالا رو در نیار. ادا در نیار. خب. سر کیف باش.
با احسان مهرجو تا لحظات دیگه گشت میزنیم در دنیای خبرهای علم و فناوری.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium اینجا رادیوم است. رادیوم خبر رادیوم ra.radium ra.radium ra.radium
تولید انسولینی که تنها دو هفته یک بار نیاز به تزریق هستش. همونطور که میدونید انسولین در واقع دارویی هستش که کسانی که مبتلا
انسولین آها خب آره ببخشید،
هورمون یا هورمون بگو.
نه الان گفتی انسولین دیگه، انسولین نیست دیگه.
انسولین من میگم، انسولین
آها
من میگم انسولین
آها
مشکلی دارید شما آقا. تولید انسولینی که تنها هفته یک بار بایستی تزریق بشه. میدونیم که خب میلیون ها انسان مبتلا به دیابت هستن در دنیا و
الان اخبار شنیدی برای... که همین اخباری که قبل از برنامه ما پخش شدش انسولین مدادی در دسترس بیماران نیستش رو شنیدی؟
بله، اصلا انسولین که خیلی کمیاب یا بهتر بگم نایاب شده تقریبا.
من نمیدونم اگر داریم واکسن میسازیم خب انسولین هم باید بتونیم بسازیم دیگه. این خیلی به نظر سوال عامیانه و خالی از دانشه.
نه
خب وقتی داریم الان قله های تولید واکسن رو درمی نوردیم که خوشبختانه هم داریم درمی نوردیم که بدون واقعا پرده پوشی باید بگیم که دمشون گرم پژوهشگرای ایرانی، چرا انسولین تولید نمیکنن؟ سازمان غذا و دارو که باید اداره بکنه توزیع دارو در کشور رو بر اساس نیاز، چرا انسولین رو یادش رفته؟ اینقدر باید آدما استرس داشته باشن؟
مسئله اینه که تا اونجا که من مطلع هستم مشکل در بحث فناوری و ساختش نیست.
چیه پس؟
مشکل در ماده اولیه اینا هستش که هر چقدر مرغوب تر باشه اون ماده اولیه انسولین با کیفیت تری میشه و با کارایی بیشتر. واردات این ماده اولیه ماده مؤثره هستش که الان ما به مشکل خوردیم و الا از لحاظ فناوری ساخت تولیدش هیچ مشکلی وجود نداره.
چقدر بعد قصه حالا... بخوریم ما برای چیزایی که اینقدر مسئله
به هر حال تحریم رو همه چیز اثر گذاشته. اینم جزء اون مواردی که البته کسانی که
تحریم
میکنن
لعنت به اون کسی که دارو رو دستاویز میکنه برای این که آخه من نمیدونم با جون مردم اینطوری بازی کردن، استرس وارد کردن.
داروهای دیگه هم بوده که خب ما در کشور خودمون اونها رو تولید میکردیم، ماده اولیش میومده و به درستی و با کیفیت خوب تولید میشد، اما الان ماده اولیه خیلی از داروهای دیگه هم وارد نمیشه. حالا از اونجایی که مبتلان به دیابت بایستی بعضن، یعنی دیابت نوع نوع یک و دو
نوع
یه لحظه روزی یک بار هر یا بعضا هر روز اینا بایستی انسولین به خودشون تزریق بکنن، خب خیلی آزاردهنده هستش. حالا یک آزمایش جدید، یعنی دومین مرحله از آزمایش بالینی نوعی از انسولین داره صورت میگیره که هفته یک بار تزریقش کفایت میکنه و نیمه عمرش حدود 196 ساعته که یه چیزی حول و حوش 8 روز میشه و بعد از هر بار تزریق شما تا یک هفته این انسولین کارایی خودش رو حفظ میکنه. انسولین هایی که فعلا داره استفاده میشه معمولا چند ساعت کارایی دارن، از 2-3 ساعت تا مثلا نیم روز یا یک روز نهایتا. شرکت نوو نوردیسک داره تولید میکنه و حالا اونجور که اعلام شده قرار هستش که چند ماه آینده تولید انبوهش هم صورت بگیره و در دسترس مبتلایان به دیابت قرار بگیره. میکروپلاستیک ها بلای ریه جانداران. گروهی از محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا با بررسی آسیب میکروپلاستیک ها یا هم ریز پلاستیک ها روی سلول های ریه انسان متوجه شدند که این ذرات باعث تغییر شکل سلول های ریه و کاهش سرعت متابولیسم اونها میشه. کاری که انجام دادن این بوده که اومدن سلول های ریه انسان رو نمونه برداری کردن، درون ظروف آزمایشگاهی قرار دادن و ذرات ریز پلاستیکی رو در مجاورت اونها و در برخورد با سلول های ریه قرار دادن و متوجه شدن که در طی کمتر از 24 ساعت تغییرات بسیار عجیبی در سلول ها رخ میده، به طوری که ذرات پلاستیک عملکرد سلول ها رو کند میکنند و مانع تکثیر و رشد اونها میشند و به نوعی عملکرد طبیعی سلول ها رو مختل میکنند. البته اینم بگیم که باعث مرگ سلول نمیشن، فقط عملکرد صحیح سلول های ریه رو مختل میکنند. و خب میدونیم که در گذشته نچندان دور هم سازمان بهداشت جهانی آزمایش رو انجام داده و تحقیقی رو انجام داده بود که معلوم شده بود پلاستیک هایی که در اونها از ماده BPA یا بیسفنول A استفاده شده به سلول های مغز هم آسیب میرسونه. این ماده یعنی BPA بیسفنول A در ساختن بطری های پلاستیکی که برای آب معدنی یا نگهداری شیر کودکان استفاده میشه به کار میره و خب خیلی حائز اهمیت. ما بارها در همین برنامه گفتیم که ما حالا چه کاری از دستمون برمیاد، کمترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که حداقل الان که فصل گرما داریم نزدیک میشیم، انشالله بعد از حالا ایام ماه مبارک رمضان در محیط بیرون فضای آزاد بطری آب معدنی استفاده میکنید، نوش جان میکنید، لطفاً در سطل زباله قرار بدین، خیلی ها رها میکنن، یا هر نوع پلاستیک دیگه.
واقعا اینکه اینو باید بگیم که بطریتون رو بندازین تو آب، توی
سطل زباله،
سطل زباله یا کیستتون رو بندازین، یه خورده من مطمئنم که اینو مطمئنم که شنوندهای رادیوم جز به این ماجرا نیستن. من الکی نمیگم، یعنی بخوام مثلا بگم که تعارفی بکنم یا بخوام امتیازی برای شنونده، من فکر نمیکنم آدمی که یه خورده عقلش کار بکنه این کار رو انجام بده.
یا اگر برای حالا گشت گذار دوستان به طبیعت میرن،
شما این کارو میکنین؟
هرگز. اتفاقا یکی از کارهای
تو رو خدا احسان
دی میگم سیاوش، یکی از کارهایی که حداقلش اینی که خودم ملزم کردم انجام بدم، چون من خیلی طبیعت دوست دارم و میرم حالا محیط هرج پارک فضای سرسبز باشه، اولین کاری که انجام میدم وقتی میخوام بلند شم اینه که کوچکترین زباله ای که تولید کرده باشم رو حتما سعی میکنم همه رو جمع آوری بکنم، حتی اگه برای کسانی که یه مقدار عمرتر هم باشن سعی میکنم جمع بکنم.
خانم کوشکی شما چطور؟ شما تاله شده که یه بطری از دستتون بیفته بعد بگید که افتاد حالا دیگه، یا یه کیسه پلاستیکی در هوا باد رها بشه بره؟
با یقین میتونم بگم نه، هرگز این اتفاق نیفتاد.
خانم صدا بردار، برای شما پیش اومده؟ آی نوبخت، برای شما پیش اومده؟ برای هیچ کی پیش نیومده. و اینجا دست کم، یعنی تو جامعه آماری 5 6 نفره ما در استودیو پیش نیومده. تعارف هم نداریم. اونی که به نظر من میندازه نمیدونم دیگه چی باید بگیم.
اون رادیو گوش نمیکنه اصلا. خب میندازن یه عده دیگه سیاوش جان. آخه از ایناست که مثلا از این صحبت هاست که بگیم که تم هر چی اتفاق تو استادیوم ها میفته، مثلا گزارشگر اینا تماشاگر نما بودن. به هر حال یعنی چی تماشاگر نما؟ یه عده از همون جمعیتی هستن که تو کوچه و محله و در همسایه ما دارن زندگی میکنن و ممکنه خود ما هم جزوشون باشیم، یه وقتای آدم غفلت بکنه، ولی خب به هر حال هر چی بیشتر رعایت بکنیم.
آخه آدم، من نمیدونم مگه میشه آدم حواسش نباشه به کاری که داره میکنه؟ آره میشه، جوابش مشخصه.
اون خبر
دختر 17 ماهه رو که شنیدین متاسفانه. احسان اینجا خیلی به ماجرای دختر 17 ماهه که متاسفانه از دست رفته کاری نداره، ولی مسئله اصلی مسئله اختلالات روانیه که برای هر کدوم از ما ممکنه پیش آمده باشه، در درونش باشیم، همراه خودمون داشته باشیم و به روی خودمون نیاریم. مراجعه کردن به روانشناس، مراجعه کردن به روانپزشک همونقدر مهمه که مراجعه کردن برای هر بیماری دیگه به پزشک دیگه. من دیدم که یکی از ژورنالیست‌ها، یکی از خبرنگارا، خانم آزاده مختاری، توی صفحه توییترشون یادآوری کردن که چرا در واقع روانشناسی جزو بیمه به حساب نمیاد. نتیجهش میشه همین مجموعه نادیده گرفتن خود، روان خود و نرفتن پیش روانشناس. ناخواسته است دیگه، آدم میگه هزینه اضافی برای چی بکنم، که البته باید انجام بدیم، ما این هزینه رو باید بکنیم به خاطر اینکه از توش یه دفعه میبینیم یه کسی شدیم که اصلا انتظارش رو نداشتیم. من مطمئنم پدر این دختر 17 ماه هم اگر نگاه بکنیم، با توجه به اینکه ظاهرا چند تا فرزند دیگه هم داشتن، من مطمئنم که در طی یک ماجرای، یک اتفاقی که نتیجه یک اختلال روانی هستش، در فشارهایی که برای همه وجود داره، مرتکب در واقع این اتفاق، این عمل ناشایست شدن. این اتفاقا به برنامه رادیوم ربط داره، با برنامه‌مون راجع به علم، راجع به فناوریه، ولی یادمون نره که باید مراقبت بکنیم از خودمون، از خودمون و دیگران. یکی از راه حل‌ها مراقبت از روانمونه. لطفاً از خودمون بپرسیم که چقدر حواسمون به روانمون هست. آیا فکر میکنیم که ما آخرشیم، بهترینیم، اصلا نیازی به روانشناس نداریم؟ در دنیا این رایجه، در کشورهای در حال توسعه یافته این وجود داره که افراد همونقدر که در واقع یک خانومی پزشک زنان داره که بهش مراجعه میکنه، هر آقایی و هر خانومی دکتر دندان پزشکی داره که میره پیوسته در واقع چک میکنه، پیش روانشناس هم میره.
اگر موافق باشی هفته آینده یکی از روزها برنامه اختصاص بدیم به حوزه روانشناسی.
متشکرم. دم شما گرم آقای مهرجان. خبر مونده انسان؟
یه خبر دیگه داریم. روز گذشته در خصوص سرعت اینترنت صحبت کردیم، میانگین سرعت اینترنت در ایران و مقایسش با جهان رو مطرح کردیم. حالا ارتباط اینترنت پرسرعت هواپیماها قرار هستش که از نوع لیزری بشه. شرکت ایرباس اعلام کرده که قصد داره یک مرکز ارتباطات لیزری به نام اولترا ایر برای هواپیماها بسازه. خب میدونیم که از زمانی که ارتباطات مخابراتی و اینترنت بی سیم خیلی رواج پیدا کرد و توسعه یافت، سیستم ناوبری هواپیمایی هم در گاهی مواقع دچار اختلال‌های در واقع فرکانس‌های رادیویی می‌شدن. به همین خاطر که همیشه میگه آقا داخل هواپیما ببینید
موبایل رو
موبایلاتون رو خاموش
کن لعنتی،
ممکنه که
این لعنتی بد نیست چون یه اصلا هواپیما میشه همیشه تو دور و برم یکی دو نفر هستن که میخوان امتحان کنن ببینن هواپیما تو چه مشکلی. آقا خاموش کن لعنتی داره میپره.
حالا فناوری جدید شرکت ایرباس اومده از لیزر به جای فرکانس رادیویی استفاده کردن که این باعث افزایش سرعت اینترنت و ارتباط امن برای هواپیماها میشه و میدونید که خب ارتباطات لیزری تداخل مخابراتی پیدا نمی‌کنن، قابل تشخیص هم نیستن و این باعث میشه که سرعت اینترنت در داخل هواپیماها به 1.8 گیگابایت بر ثانیه برسه، یعنی چندین برابر پرسرعت‌ترین اینترنت ثابتی که الان کشورها دارن استفاده میکنن و گفتیم که سنگاپور و امارات در حال حاضر پرسرعت‌ترین اینترنت رو در دنیا دارن و گویی سبقت رو از کره جنوبی هم رو بودن. البته اینکه کی اجرایی میشه، پیش بینی میشه که اجرای این برنامه به طوری که در نهایت در داخل هواپیماها این اینترنت برقرار بشه و اتصال امن برقرار بشه هولوش 2-4 آینده صورت میگیره، اما پروژهش استارت زده شده و از الان دارن روی این حوزه کار میکنن. از شما سوال کردن که 3 صندوقی که سیب فقط توی یکیشونه، توی یکیش فقط پرتقاله، توی یکیش هم سیب هم پرتقال، شما چطور میتونید یک بار آزمایش بکنید، یک بار دستتون داخل یه صندوق برید بیارید بیرون و بعد نگاه بکنید تشخیص بدین کدوم صندوق کدوم میبره داره؟ پیامک بزنید به 3881 و شماره تلفن برنامه 2265-2104.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیو، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
خواهیم ببینیم که این ساعت بیولوژیک بدن با آدم چی کار میکنه و شما جزو کدوم دسته از آدم ها هستی؟
من جزو کدوم دسته هستم؟
بذارین تا آخرش ما، شما، آقای مهجو، هر کسی که توی این استودیو حضور داره بیاین فکر کنین که ساعت بیولوژیک بدن تعریفش چیه؟ فکر کنین اصلا یه کامپیوتر میمونه. فقط کارش این نیستش که به شما بگه کی بخوابید، کی بلنشید. روی خیلی چیزهای بدنتون تأثیر میذاره و کنترلش رو به دست داره. مثل اینکه کی گرسنه‌تون بشه، کی عصبانی بشین، همون کی بخوابین، کی بیدار بشین، کی سطح استرستون بالا بشه و خیلی مسائلی که دست ساعت شبانه روزی بدنتونه. مشخص میکنه که این احوالات رو کی از خودتون نشون بدید و کی بروزش بدید. اما چرا میخوایم این رو امروز در موردش صحبت بکنیم؟ بحث بهترین زمان کارآمدی شماست.
یعنی شما خودتون همچین ویژگی دارین؟
آره، من خودم با اینکه عادت دارم صبحای زود بلند بشم، به خاطر اینکه ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که همه چیز تو روز اتفاق میفته، تمام شرکت ها صبح دارن کار میکنن، شما اگه میخواییم بریم بانک باید صبح برین کار.
نیویورک اینطوری نیست، یا خیلی از پایتخت های کشورها اینطور نیست. این عجیبه که ما، حالا عجیب نمیدونم باید بگیم بده یا خوبه، اینو باید بررسی کرد، ولی توی پایتخت ها شهرها در واقع 24 ساعتی هستن، حتی بانکایی هستن که شب هم کار میکنن، یعنی فضای پایتختا اتفاقا به نظر میاد 24 ساعتیه، ولی به طور عمومی انسان عادت کرده که صبح بیدار شه بره سر کار،
کاراشو انجام بده، اصلا درس بخونه. شما دانشگاه ها صبح 7:30 کلاس ها شروع میشه، من خودم یادمه دو دوران کارشناسی یک کلاس داشتم 7:30 صبح شروع میشد تا 12،
جنایت علیه بشریت
واقعا. بعد استاد رأس 7:30 نه که حضور پیدا میکرد سر کلاس، درس رو شروع میکرد و همون ساعت خودش هم آزمون میان ترم میگیره، و من یادم میان ترم از 10 نمره شدم 2 و همه به هم میگفتن که برو درس رو حذف کن، اصلا بی خیال آزمون پایان ترم
استاد رو باید حذف میکرد،
نمیشد متاسفانه کاریشون کرد. اما به هر حال
استاد خوبی بود،
خیلی خیلی استاد خوبی بودن، امیدوارم اگر که شنونده هستن
بودن ولی
بدونن که من ازشون خیلی تقدیر و تشکر
چی درس میدادن بهتون؟
ریاضی فیزیک
برای هفته صبح
7:30 صبح کلاس شروع میشد.
احسان این خیلی زشته به خود، آخ چه رحمت.
اصلا فارغ از این که شما دبیر خوبی باشید، دانش آموز خوبی باشید، اون موقع ذهن انسان اصلا هنوز بیدار نشده.
دکتر محمد نامی متخصص خواب که نوروساینتیست هستن، متخصص علوم مغز هستن، و خیلی مؤکدن یادم که توی پادکستی میگفتن که اصلا مدرسه فرستادن بچه ها برای اینکه کلاس درس و دبستان و اینها رو یاد بگیرن، کلاس ابتدایی، دوره بله. ابتدایی، میگفتن که ساعت 9 به بعد تازه اونها دقیقاً آماده دریافت میشن. 9 به بعد این دریافت اولیه ها، نه یه چیز مثل ریاضی فیزیک خانم پوشکی.
زمانی که بیدار میشید، اولا یکی از دلایلی که اکثر دانش آموزان ایرانی صبحانه نمیخورن، چون نیم ساعت قبل از اینکه یا 20 دقیقه قبل از اینکه از خونه بخوام بزنن بیرون
بیدار
میشن، و وقتی شما بیدار میشید نیم ساعت بعد تازه کم کم میل به خوردن در شما ایجاد میشه.
اصلا دستگاه گوارش کی کار میکنه؟
خب دقیقاً. و بعد که شما حالا صبحانتون رو خوردید، هولوش 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بعد از اون مغز شما تازه آماده دریافت محتوای جدید میشه، که با توجه به ساعت بیدار شدن دانش آموزان نیم ساعت بعدش بخوان صبحانه بخورن 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم بعد آماده بشن، دقیقاً بازه بین 8:30 تا 9 صبح میشه. از قضا خیلی از کشورهای پیشرفته در حوزه آموزش کلاس هاشون رو از ساعت 8:30 یا 9 تا چند سالی که دارن شروع میکنن، و بعضی از مدارس در ایران هم کم کم، خیلی تعدادشون کمه، من دیدم که به این سمت رفتن.
10 صبح
تو ایران من دیدم که از 9 بعضی مدارس درس رو شروع میکنن، مثلا قبلش صبحانه اجباری برای بچه‌ها میذارن ساعت 8.
خب برگردم به مارال کوشکی.
خوش به حالشون. به دوره ما که از این حرفا نرسید، ما زنگ اول مثلا ریاضی داشتیم، علوم داشتیم، کاملا من که سر کلاس خواب بودم، چیزی متوجه نمی شدم. موضوع اینجاست که باید ببینیم که کارایی بدن شما صبح بهتره، ظهر بهتره، عصر یا شب
چجوری باید بفهمیم؟
افراد دسته‌بندی میشن. ببینید بیاین شرایط رو کاملا یکسان بکنین. شما شب قبل خوب خوابیدین، به اندازه کافی استراحت کردین، به موقع به رخت خواب رفتین و به موقع هم بیدار شدید، کسی بیدارتون نکرده. آدم ها وقتی که صبح با این شرایطی که شب خوابیدن صبح بیدار میشن، دو دستن، یا یکی مثل منه که باز هم به اندازه کافی که بخوابه باز هم صبح، به قول اصطلاحی که استفاده میشه میگن ویندوزشون بالا نیومده. من اصلا صبح ویندوزم بالا نمیاد، یعنی
سیستم عاملم دیگه، یعنی سرحال نیستم،
اصلا سرحال نیستم، نه چای نه قهوه، هیچ چیزی منو سرحال نمیاره، برای اینکه اصلا حس و حال انجام دادن هیچ کاریو ندارم، به یاد هم نمیارم که صبح نشسته باشم پای درس خوندن برای امتحان. ولی یه عده هستن نه، صبح تمام انرژی تو بدنشون هست، خیلی سرحال میرن ورزش میکنن، صبحانه‌شون میخورن، سر کار میرن و این کارها رو انجام میدن، حتی نمیدونم به کارهای خونه‌شون هم میرسن و بعد میرن سر کار و انرژی دارن. ولی یه عده هستن از ظهر که میگذره تازه سطح انرژیشون میاد بالا، سیستم عاملشون بالا میاد و میتونن به کارهاشون برسن و تمرکز بیشتری برای انجام دادن کارها دارن. این افراد به دو دسته، آدم‌های صبح و آدم‌های شب، به طور کلی تقسیم میشن و هر کدومشون ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن و این موضوع الان تو جامعه امروزی انقدر اهمیت پیدا کرده که پژوهش‌های مختلفی روی این آدم‌ها انجام شده که بدونن چه ویژگی‌های شخصیتی دارن. مثلا آدم‌هایی که صبح سر حال هستن و انرژی دارن و اصطلاح آدم‌های صبح یا ظهر هستن، آدمایی هستن که شما بیشتر میتونید روی کارهای تیمی بهشون اعتماد بکنید، سرشار از تمرکز هستن، و کارایی بیشتری توی درس‌های آکادمیک دارن، خیلی بهتر خودشون رو توی دانشگاه نشون میدن. برای مثال، برای اینکه خب روال اینطوری که شما صبح بعد سر کار برین، سر کلاس برین دیگه. منی که بعد از ظهر سر حال میشم، مسلما تو دانشگاه فرد موفقی نیستم، به خاطر اینکه کلاس ها ساعت بیداری من نیستش. همطور که گفتم این حرفا تمرکز بیشتری دارن، تعامل بیشتری با آدم های اطرافشون دارن، پس کار تیمی بهتری میتونن انجام بدن. یه نکته رو من اینجا بگم، کسی که میخواد کارمند استخدام بکنه باید بدونه که داره کارمندش رو با چه ویژگی هایی استخدام میکنه. شما مثلا فکر بکنید برای شیفت های بیمارستانی، پرستارهایی که قرار صبح شیفت بدن، قرار شب شیفت بدن، آدمی که آدم صبح وقتی بخواد شب شیفت بده، هر چه قدم که قبلش بخوابه استراحت بکنه، آدمی نیستش که با 100% توانش بتونه سر کارش حضور پیدا بکنه. پس این شناخت این ویژگی های آدم ها خیلی مهمه. اما آدم های شب توی پژوهش‌هایی که انجام دادن متوجه شدن آدم‌های باهوش‌تری هستن.